بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة الحادية عشرة: الشعبذة حرام بلا خلاف. یازدهم مسئله شعبده هست، تردستی. چه فرد شعبده باز با حرکات سری طوری انجام میدهد که خلاف واقع واقع نشون داده میشه. مثلا انگار از دهانش آتش بیرون آمد، انگار مثلا از گوش راستش مثلا سوزن رو داخل کرد، از گوش چپش خارج کرد و شبیه این کارهای تردستی. تردستی مرحوم شیخ می فرماید حرامه. ادلهی چه بر حرمتش می آورد؟ یکی اجماع، دومی این که مصادیق باطله، کار بیهودهیه، لحوه، در بعضی از روایات داخل سحره، چنانچه در روایت احتجاج بود، و در بعضی از تعریفاتی که برای سحر کرد از علامه مجلسی یا قبل از علامه مجلسی فاضل مقداد سیوری، اینا شعبده را هم داخل اقسام سحر می دونستن. با توجه به شهادت اونها بیاییم بگیم چه شعبده حرامه. این نتیجه فرمایش شیخ است در رابطه با شعبده. البته بعضیا مثل مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب می فرماید فیه تأملون، در حرمت شعبده تأمل هست، بل من اون من هست، دلیلی بر حرمت نداریم مطلق لهوران باشه. اصلا آیا شعبده داخل لهوست یا نه موضوعا اشکال میکنه، میتونید مراجعه کنید. خلاصه این مقدار شیخ بحث کرده، ولیکن معاصرین در رابطه با حکم حرمت تأمل داره. این قسمت رو بخونیم. شعبذه، شعبذه رو سه جور تلفظ کردن، با زاد، با دال، با واو. شعبذه، شعبده، شعبوه. حرام است بلا خلاف. خب اول تعریف کنید موضوع چیه. وهی الحرکت و سریعه. شعبده تردستی یعنی انسان کاری رو به تندی و سریع انجام بده، به حیث و یوجب و علی الحس، طوری که بر حس سبب بشه الانتقال من الشر الى شبهه، که در حس انسان از یک شی به شبه او منتقل بشه. یعنی شی کماه و حقه دیده نشه، یه نحوه دیگری دیده بشه. مثلا شما یک آتشی رو در دست به چرخونی، انگار دایره است، با اینجا دایره نیست، یک فقط در یک قسمت آتش هست در اون شعای دایره، ولی انگار یک دایره متصلی از آتشه. چون به سرعت حرکت میدید، این یه نوع در ذهن و دید انسان تأثیر میذاره و دید انسان به خطا میره. کما ترا النار را المتحرکه علی الاستداره دائره متصله، چنان جنسان اون آتشی که حرکت میکنه به شکل دائره، انسان فکر میکنه یک دائره متصلی است، با اینکه دائره نیست. لعدم ادراک سکونات المتخلله بین الحرکات، چون اینجا حس دیداری انسان، بینایی انسان خطا میره، اون سکونهایی که فاصله هایی که افتاده بین حرکات رو دیگه نمیبین، اونقدر با سرعت حرکت میکنه این چرخش. خب این تردستی هم از همین نوعه. بعد میفرماید تردستی حکمش این است حرام، یا دو لعل الحرمه، بر حرمت دلالت میکنه. بعد الاجماع، بعد الاجماع یعنی اساس اجماست، یعنی در بحث حرمت شعبده اساس اجماع، اونو به هم بزنیم این یکی دیگه اساس نیست، قابل مناقشه است. مضاف الی انه من الباطل و له، مضاف بر این که این شعبده از مصادیق باطل و از مصادیق لهو، مضاف بر اینها بعد از اجماع و مضاف بر اینها تا اینجا سه تا دلیل. یدل دخوله فی السحر، این که این شعبده داخل در سحره، اینم دلیل چهارم. از کجا میگید شعبده هم یکی از انواع سحره؟ به خاطر روایتی که از احتجاج خوندیم در بحث سحر، در اونجا خب این روایت رو خوندیم درسته، ولیکن سندش ضعیف بود. میگه المنجبر وهنها بالاجماع المحجی، این ضعف سندش با اون اجماعی که کایت شد جبران میشه، اجماع جبران سند میکنه. و همچنین دخوله فی بعض تعاریف المتقدمه للسحر، البته اینو مبتدا و خبرم میشه خون، نه عطف به قبلی. فی بعض تعاریف المتقدمه للسحر ما یشملها، ما یشملها مبتدای مؤخر، فی بعض تعاریف خبر مقدم. در بعضی از تعاریفی که برای سحر گذشت مثل تعریف علامه مجلسی، تعریف مقداد، این دوتا تعریف نکاتی داشتن که یشملها، این شعبده رو هم شامل می شود. پس شعبده حرامون به اعتقاد شیخ. خب مسئله دوازدهم غشه. غش به فتح مستره، بلکسر اسم مستره، غش یعنی مخلوط شدن رو میگن غش، مخلوط کردن و فریب دادن رو میگن غش. چون این افعالی که ما در کسبه های حرام میخونیم این نوع را به اکثر ان به شکل مستر میخونیم، تدلیس الماشته، بعدش تدفیف، تزیین، اینا رو اکثرا با مستر خونده ایم، اینم غش بخوانیم بهتره، یعنی مخلوط کردن، به شکل خدعه فریب دادن، در لغت به معنای خدعه و فریبه، تقلب، ناخالص کردن، به این معنا هست که مصادیقش رو خواهیم خوند. مثلا جندم درجه یک رو با جندم درجه سه مخلوط کنه و بفروشه، شیر رو با آب مخلوط کنه و بفروشه، این اقسام مخلوط کردن ها رو خواهیم خوند. مثلا طلا رو با مس در دینار مخلوط کنه بشه درهم مخشوش، یا در درهم هم مثلا برای نقره روی را، فلز روی را بیاد مخلوط کنه و بشه درهم مخشوش، این کارا رو بکنه میگن غش. خب ما چند تا بحث باید بکنیم. اولا حکم تکلیفی غش، حکم وضعی غش، معامله‌ای که در او غش باشه آیا صحیح باطله. بعدش خود غش چیست، موضوع شناسی غش. مرحوم شیخ اول روایات رو میاره تیممن، بعد از اینکه روایات رو میاره بعد میاد اون سه تا بحث رو مطرح میکنه. البته از روایات حرمت در میاد، دیگه این روایات رو بخونیم این قسمت در میاد چه غش حرامه. دو تاش میمونه، موضوع شناسی غش، اقسام غش، مصادیق غش، اینا رو بررسی کنیم، بعد حکم وضعی غش، اون معامله که در او غش اتفاق افتاده حکمش چیه. ما الان امروز در درسمون روایات رو خواهیم خوند که یک آشنایی اجمالی با روایات غش داشته باشیم، انشاءالله اون سه تا بحث رو جلسه بعد. الغش حرامون بلا خلافن، یعنی اجماعا حرام. پس علاوه بر روایات حرمتش هم اجماعیه، و الاخبار و بهی متواترتون، احادیث نسبت به حرمت غش متواتره، نذکر و بعضها تیمونن، بعضی از این اخبار رو از باب تیمون ذکر میکنه. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اسانی ده متعدده، پیامبر با سندهای مختلف فرموده لیس من المسلمین من غشه، هر کس مسلمان ها رو غش کنه از مسلمین نیست. یه نوع غش خروج از اسلام شمرده شده، ولو مبالغه هست، به اصطلاح خروج عقیدتی نیست، خروج مبالغه است، لاچن یدل بر حرمت. و فی روایت العیون، در عیون الاخبار به اسانید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لیس منا من غش مسلما او ذره او ماکره، از ما نیست کسی که یک مسلمانی رو غش کنه یا به مسلمانی ضرر برساند یا از راه مکر با او وارد بشه، از ما نیست. البته لیس منا از ما نیست، یعنی از ما مسلمین نیست، اگر به این معنا باشه همون برمیگرده به اون معنای حدیث اول. اما اگر معناش این نباشه، معناش این باشد که از ما، یعنی از ما اهل البیت شمرده نمیشه، و ظاهرش این است نه از ما نیست، یعنی مسلمان نیست، اون از منا به معنای با ما ارتباط عمیق نداره معنا بشه، نه اون موقع حرمت نفهمیده نمیشه، اما ظاهرش این است از ما نیست، یعنی از ما مسلمین نیست، اینم دلالت دارد بر حرمت. و فی عقاب الاعمال، در کتاب عقاب الاعمال و ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق از پیامبر اکرم حدیثی نقل میکنه که من غش مسلما فی بیع و شراء، هر کس مسلمانی رو در خرید یا فروش خیانت کنه، غش کنه، گول بزند و فریبش بدهد، فلیس منا، از ما نیست. از ما نیست یعنی چه؟ یحشر مع الیهود یوم القیامه، در روز قیامت با یهود، نه از امت مسلمین، از با یهود محشور میشه. لانه من غش الناس فلیس بمسلمین، هر کس مسلمانی رو غش کند، خیانت کند، مسلمان نیست. من غشنا فلیس منا، هر کس با ما غش کند از ما نیست. این من غشنا فلیس منا معناش چیه؟ یعنی غشنا المسلمین، نا به معنای مسلمینه. بعضی ها این قسمت حدیث رو بحث کلامی معنا کردن، نه بحث فقهی، یعنی با ما از در خیانت وارد بشه غیر را بر ما مقدم کنه، یعنی ولایت ما رو نپذیره، به طرف ولایت دیگران بره و این مناسب ما رو، درجات ما رو به غیر ادعا کنه، این لیس منا، از ما نیست، خودشو به ما نسبت نده. این من غشنا فلیس منا مربوط به بحث ولایت و خلافت و حق ائمه علیهم السلام، اینو غایت المراد از محقق اردبیلی نقل کرده. معنای این جمله این است، قالها ثلاثا، این جمله رو چه جمله یک پیام عقیدتی غیر از اون جملات قبل و بعد چه فقط پیام فقهی داره، سه بار اینو تکرار کرد رسول الله. و من غش اخاه المسلم نزعه الله برکت رزقه، هر کس برادر مسلمانش رو غش کنه، خیانت کنه، خدای متعال برکت رو از رزقش بر جدا میکنه. و افسد علیه معیشته، و معیشت رو، زندگانی رو بر او فاسد میکنه. و وکله لا نفسه، او رو به خودش واقع میگذاره. خب اینجا به خودش واقع میگذارد، مرحوم شعیدی میفرماید این جمله نشون میده که از نظر الهی این ساقط شده و یک نوع خدای متعال دیگه با نظر رحمت به این شخص نگاه نمی کنه. این دلیل بر حرمتشه. و همچنین فی مرسلت هشام ان ابی عبدالله انه قال لرجل یبیع الدقیق، امام صادق علیه السلام به مردی که دقیق می فروخت، دقیق یعنی آرد، یاک و القش، فرمود که غش نکن، دور باش از غش. بعد استدلال میکنه، فانه من غش غش فی ماله، هر کس اهل خیانت باشد در مالش به او خیانت میکنند، یعنی اثر وضعی دنیوی داره، اینطور نیست شما غش کنی به شما غش نکنند. و این لم یکن له مالون غش فی اهلهی، این مالی هم نداشته باشد در ناموس او خیانت میشه. در هر حال در دنیا عکس العمل خیانتش رو میگیره. اینم از این فهمیده میشه چه این کار حرامیه. و فی روایت سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام قال مر النبی فی سوق المدینه به طعام، پیامبر اکرم در بازار مدینه یک روزی مرور می کرد، در کنار طعامی، فقال لصاحبه ما اراد طعامك الا طیبا، به صاحب اون طعام، به صاحبه یعنی نه صاحب رسول الله، صاحب الطعام، به مالک اون طعام پیامبر فرمود چه طعام پاچیزه‌ای داری. خدای متعال بهش وحی کرد چه انگدس یدهو فی الطعام، چه دستش را در داخل طعام فرو ببرد. ففعل، این کارو کرد، فاخرج طعاما رضیا، دید نه روش یه نوع هست، گونی ها بعضی وقتا زیب زمینی های که به گونی فروخته میشه بالاش زیب زمینی های بزرگ و تازه و خوب، پایینش که آخر گونی هست زیب زمینی های خیلی کوچک و خراب و اینطوری. دستش رو فرو برد داخل، فا اخرج تعامن ردیان، خارج کرد یک تعام پست و درجه چندمی. فقال لصاحب تعام، پیامبر اکرم به صاحب این تعام فرمود ما اراك الا وقد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، در این وضعیتی که هستی، در این وضعیت من تو را نمی بینم مگر اینکه اهل خیانت و اهل غش بر مسلمین هستید، این صفات رو در خودت جمع کرده ای. این هم نشون میده چه کار حرامه. و همچنین روایت موسی بن بکر عن ابی الحسن علیه السلام انه اخذ دینارا من الدنانیر المسبوبه بین یده، در این حدیث ابو الحسن یعنی امام موسی کاظم یه روزی دیناری که از دینارایی که در مقابلش ریخته شده بود، جلوی زمین انداخته شده بود، یکشو برداشت، ثم قطعه به نصفین، اون دینار رو دو نصف کرد، شکست و دو نصف کرد. ثم قال لی، راوی میگه امام موسی کاظم به من فرمود الگه فی البالوه، اینو در چاه بینداز، حتی لا یباع به شیئن، تا اینکه این دینار فروخته نشود در مقابل شیئی. لا یباع و نایب فاعلشو هو گرفتم که برمیگرده به این دینار، این دینار فروخته نشود در مقابل شیئی، چون فیه غش شد. اینم دلیلش، چون در داخل این دینار غش بود، طلای کامل نبود، با مس بود، طلای مصنوعی بود. پس فیه غشون جمله ابتدایی است نه جمله وصفیه. درسته ان نکرات الجملات بعد النکرات صفاتو، اما اینجا صفات نیست، فیه قشون یه جمله مستقلی است. و ضمیر فی لا یباء راجعون الى دینار، چه اینطوری معنا کردم. البته این در حواشی این جمله معانی دیگری هم داره، لا یباء بشیء فیه غشون، ما لا یباء را به معنای فروخته نشود هیچ شیء مبیعی بشیء با چیزی چه فیه غشون، فیه غشون رو صفت بگیریم، منظور از شیء هم دینار بگیریم. میگه این دینار رو بنداز چاه فاضلاب تا هیچ کالایی با چیزی که، یعنی با این دیناری که، با چیزی که در او غش است فروخت خریده نشود. معنای اولی چه شیخ کرده، دینار رو میفروشه، اما معمولا دینار رو نمیفروشن که با دینار وسائل میخرن، دینار به عنوان ثمن قرار میگیره. این معنای دوم چه عرض کردم در اینجا، نه دینار ثمن میشه، میگه این دینار رو بنداز دو قطعه چرد شکست و گفت فرمود بنداز در چاه تا کالایی با این دینار فروخته نشود، در مقابل این شیئی چه در او غشست فروخته نشود. شیئون فیه غشون یعنی دینار. احتمالات دیگری هم دادن که این دو احتمال بهتره. در هر حال در این هم دلالت بر حرمت هست. و فی روایت هشام ابن هشام گاله، در روایت هشام ابن هشام که ایشون میگه کنت ابی و صابری فی زلال، من در زیر سایه، زلال جمع زله است، در زیر سایه این صابری میفروختم. صابری یک نوع لباس نازکی است، در شاپوری بهش میگن، در یه محلی است، در اونجا این بافته میشه. میگه من اینو در زیر سایه معامله میکردم میفروختم. فمر ربی ابوالحسن، ما موسای کاظم وقتی از اونجا عبور میکرد به من فرمود که یا هشام ان البیع فی الظلال غش شد، این که میایی در زیر سایه میفروشی این غشه، چون معامله رو طوری انجام میدی در کیفیتی که رنج کامل این پارچه دیده نمیشه، در سایه یه مقدار در تاریکی دیده میشه، شفاف این رنجش شناخته نمیشه، غش یه نوع. این ولغش لایه، حتی این مقدار هم اینجا امام موسی کاظم فرموده غش حلال نیست، این کارو نکن. اینا رو برمیگردیم در بعد بحث میکنیم ما در اقسام غش، فعلا با روایات آشنا بشید. و فی روایت الحلبی قال سألت ابا عبدالله عن الرجل، در روایت حلبی به این نحوه چه حلبی میگه من از امام صادق پرسیدم در رابطه با مردی چه یشتری تعامن، این فرد غذا طعامی می خرید بعد می فروخت. من از امام صادق علیه السلام اینو پرسیدم، مردی طعامی می خرید بعد می فروش، اما وقتی می خواست بفروشی یه مقدار آب می ریخت، رطوبت پیدا می شد، این طعام تر می شد و مقرون به صرفه بود، مردم راحت تر پول می دادن، راحت تر می خریدن. فیکونو احسن له و انفق له، برای این طعام بهترش این بود و انفق له یعنی بیشتر جلب می کرد، نف پول می داد، هم برای این طعام بهتر بود هم انفق بود، یعنی جلب مشتری می کرد، راحت تر پول می دادن. چه چیزی ان یبل لهوت، اینو تر بکنه این طعام رو، البته من غیر ان یلتمس زیادته، بدون این چه چون طعام رو تر کرده یه مقدار وزنش زیاد میشه، آخه نه زیادتش رو پول نمی گرفت، فقط منظورش این بود که مشتری رو زود جلب کنه. فقال این کان بیعا لا یسلحه الا ذلک. بیع اینجا به معنای مستر مبیع، اگر این کالایی باشد که اونو صالح نمیکنه بجر به این نه، اون وقت ولا ينفقه غيره من و غیرش به او نفقه پول نمیده، یعنی بازار او رو رواج نمیده مجر این چه این نحو باشه، من غیر انگل تم سفیه زیاده، بدون این چه به خاطر این رطوبت و زیاد شدن وزنش زیاد پول زیاد بخواد، نه فقط این که مشتری رو جلب کنه، اینطور نباشه مشتری جلب نمیشه و نمیخرد، این اون موقع لا مانه. اما و این کان این نما یغش رو به المسلمین فلا یسته، اما اگر به دنبال این که تر کردین طعام رو، طعام وزنش زیادتر میشه و با این مسلمان ها رو خیانت میکنه، غش میکنه، اون وقت نمصلحت نیست. این فلا یسلحو باید در فقه الحدیث بررسی بشه، صلاح نیست یا نه، حرامه یا مکروه ناپسنده. شاید در بعضی از احادیث یسلحو به معنای حرمت هم استعمال بشه، اونو باید کلن لا یسلحایی که در روایات اومده بررسی بشه. بعضی ها گفتن که این دلالت بر حرمت نمی کنه چون لا یسلحو است. و همچنین روایت تهل اخرى، روایت دومش همین شخص راوی حلبی میگه سأل تو ابا عبدالله عن الرجل، من باز یه حدیثی از امام صادق پرسیدم، یک در رابطه با مردی که یکون اندنو لونان متعام، نزدش دو رنج از غذا داشت، طعامی که دو رنج داشت، هر یکی درجه یک بود، یکی درجه سه بود، یکی سفید کامل بود، یکیش مثلا به سیاهی بود، رنجاش یه مقدار متفاوت بودن، سعرهما به شیء، به یک قیمت اون دو رو قیمت گذاری کرده بود، سعرهما به شیء یعنی به یک قیمتی هر دو رو قیمت گذار، نه اینجا به یک قیمت واحد، به شیء یعنی هر دو رو به یک جور قیمت کرده بود. در یک نسخه سعرهما شتا، در یک نسخه اینطوری بوده که اینا قیمت هاشون مختلف بوده، پس یک نسخه از سعرهما شتا قیمت هر دو اینها مختلف بوده، یک نسخه از نه سعرهما به شیء. بعد می‌فرماید و احدهما اجود من الاخر، یکی از اینها بهتر از اون یکی بود، رنج مثلا اون چه سفیدتر بود بهتر بود، این شخص یخلطهما جمعا، این هر دو رو مخلوط کرد، بعدش ثم یبیعهما به سعر واحد، با یه قیمت فروخت، یکیش مثلا کیلوی 20 تومن بود، یکیش کیلوی 10 تومن بود، با هم مخلوط کرد و کیلوی 15 تومن فروخت. فقال لا یسلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، برای او صلاح نیست خیانت به مسلمانان کند مگر اینکه تبیین کند، اعلام کند که من این کارو کردم، این نصف نصفه، یه مقدارش برنج پاکستانه، یه مقدارش برنج ایرانه، به نام برنج ایرانی همشو نفروشه. آخرین روایت این است که روایت داوود ابن سرحان قال کان معی جرابان من مسکن، من دو ظرف از مشک داشتم چه احدهما رطب و الاخر یابس، یکی تر بود و یکی خشک بود، این دو تا ظرف، یکی تازه بود یکی کهنه بود و خشک بود، فبدعت بالرطب ف فبعت و اون تازه رو فروختم، شروع کردم به فروشم، خریدند و فروختم. ثم اخذت اليابس ابيعه، سپس شروع کردم که این خشکو بفروشم، به راحتی فروخته نمیشد. فاذا انا لا اعطی بالیابس الثمن الذي يسفي، لا اعطا بهتره، به من نمیدادن در مقابل یابس اون ثمنی که مناسب این یابس بود، این خشکه بود. ولا یزیدونی علی ثمن رطب، نهایتش اون ثمن به مقدار ثمن رطب میدادن، با اینکه این خشک بود اون تر بود. فسألت ابا عبدالله عن ذلک، از امام صادق پرسیدم خب من میتونم اینم تر کنم و فروشم؟ ایسله لی ان اوندی نداین تر کردن، این خشک و این یابس رو تر کنم؟ امام فرمود لا، نه نمیتونی تر کنی، الا ان تعلمه، مگر خبر بدی به مشتری ها بدونن چه این خشک بود تر شده. ف ندیته ثم علمته، این کارو کردم، دستور امام رو انجام دادم، اول تر کردم بعد به مردم خبر دادم. امام فرمود لا بس، این موقع دیگه اشکال نداره. این روایاتی است در رابطه با غش اومده و انشالله مباحث فقهیش چه از لحاظ حکمی چه از لحاظ موضوعی و از لحاظ حکمی هم چه حکم تکلیفی حکم وضعی فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.